بریم آرم کتابخانی رو گوش بکنیم، برنامه ها رو آغاز میکنیم، شنونده ما باقی بمونید.
کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، ظهر شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، روز شما هم بخیر. ادامه بدیم دیگه، رسیدیم با تقریبا آخرهای رمان صورت الغراب نوشته محمود مسعودی.
بله.
چند روزی هم وقفه افتاد که
من معذرت
شده بود، درخواهش میکنم، کارا و برنامه‌های دیگه بوده دیگه. بسیار خوب، اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش میکنم.
65. پیچ ها را نشمرده اید، نمیدانید سر چندمین پیچ است که لبه های صخره سمت چپتان مثل وقتی که ماه تیغه میزند دارد نوری را که از چراغ های اتومبیل پشت پیچ گرفته منعکس میکند. عاقبت به هم رسیده اید، توی آینه روبرو نگاهی به کلاغتان کرده پوزخند میزنید، نمیدانید چرا. عضله های چشم هاتان را به شدت منقبض و منبسط می کنید، بعد دنده عوض کرده کنار می کشید. اتومبیل روبرو پیچ را پیچیده به هم نزدیک می شوید، با احتیاط از کنار هم عبور می کنید. نه سعی کرده اید نوع اتومبیل را تشخیص بدهید، نه رنگش را. فکر میکنید که رانندش حتما با اندکی اختلاف در جزئیات شکل خود شما بوده. پیش از اینکه پیچ را پیچیده بالا بکشید، توی آینه روبرو چراغ‌های قرمز پشتش را لحظه‌ای می‌بینید. دارد با سرعتی خیلی بیشتر از سرعت شما سرازیر می‌شود. حس میکنید کسی توی گوشتان زمزمه میکند، بعد از رسیدن به قله باید به صعود ادامه داد. اما کی؟ کلاغتان به پشت نگاه میکند. در لحظه بسیار کوتاهی، به کوتاهی لحظه استارت زدن و به حرکت افتادن موتور که جریان‌های متعددی پشت سر هم در آن اتفاق می‌افتد، از خودتان می‌پرسید کجا می‌روید؟ ما درست روبروی شماست. در همین لحظه کوتاه به خودتان جواب می‌دهید که دارید به قله غربی 6021 متری آتشفشان کلیمانجارو می‌روید. سعی می‌کنید اسم قله را به یاد بیاورید. شما برف‌های کلیمانجارو را سال‌ها پیش خوانده‌اید و بارها به یاد پیکره منجمد پلنگی افتاده‌اید که کسی نمی‌داند در آن ارتفاع زیاد روی بلندترین نقطه قاره سیاه چه می‌کرده. این لحظه کوتاه هنوز تمام نشده است. در آخرین برهه این لحظه، در حالی که بی‌تابی کلاغتان را توی قفسش می‌شنوید، حس می کنید که به ماه نزدیک و نزدیکتر می شوید. می خواهید اسم قله و معنی اسم را به یاد بیاورید. اولین هجاهای آن با معنیش به خاطرتان می آید. ماسایی خانه. اما فرصت نمی کنید هجاهای بعدی را هم به یاد بیاورید. دست راستتان خود به خود دنده دو گذاشته، پای راستتان پدال گاز را فشار داده، دست هاتان هر دو دستتان فرمان را محکم گرفته، مانع هر گونه بازی آن می شوند. اتومبیل به جای پیچیدن مستقیم رفته، مثل خارج شدن از یک بازی از جاده خارج می شود. پوزخند می زنید. 66 نقش یک سری استخوان، 67 توی تاریکی هی از این خیابان به آن خیابان پیچیدیم و چه بسا دور خودمان می گشتیم. بعضی ها به خیال خودشان می توانستند با کبریت کشیدن و فندک زدن موقعیتشان را تشخیص بدهند. به نظر می آمد که کلاغ ها بس که به هم خورده بودند زودی با هم قرار گذاشته بودند که نوبتی پر بکشند. همه جا بودند، روی سر و شانه ماها و حتما روی بام ها و سیم های برق و لای شاخه های سیاه درخت ها هم حتما بودند. در پناه شعله فندکی دیدم که پای چند تاشان تنظیف بسته بود و چند تایی هم بند بلندی به یک پاشان گره خورده بود. فکر کردم که هیچ عیبی ندارد کساوت می ریزند. طبیعتشان حکم می کرد. فقط آرزوم این بود که ساکت می شدند و می ریختند. نمی دانم ترسیده بودند یا می خواستند ما را بترسانند که آنطور هیاهو می کردند. دیگر همه اعصابم از قارقارشان کرخ شده بود. دیگر از حس افتاده بودم. تا غروب گشتیم و آنها هم هرچه طبیعتشان فتوا می داد با ما کردند. یعنی با رفتن خود آنها فهمیدیم غروب شده، وگرنه توی شب که نمی شود غروب را دید. از آن صحنه‌اش خیلی خوشم آمد. اوج گرفتند و مثل پرنده گنده‌ای، مثل ابر درشتی که سایه بیندازد، شب را با خودشان بردند و غروب شد. یکهو حس کردم که دلم برایشان تنگ خواهد شد. قارقارشان از آن بالاها دلنشین بود، خیلی. بس که برایم دلنشین بود، فکر کردم به جهنم که زمین و زمان را به فضله کشیدند. کاش بگویند برای سیوم و هفتم و چهلم و سالش هم کلاغ بر بدهیم، بعد برای همه سالگردهاش و عاقبت خلاصه سنتی بشود برای نسلهایی که خواهند آمد و نمی توانند نیایند، بیایند ببینند اینجا چه بساطی هست. اصلا باور کردنی نیست. تازه داشتیم می گشتیم پی فلش ها تا مسیرمان را به طرف جنازه پیدا کنیم که ناغافل از آن جلو جلوها، از آن دور دورها صدای تیر آمد. اول به خیالم رسید که دوباره پرچم سرخ هوا کردند. بعد فکر کردم شاید مردم آن طرف شهر جوش آوردند، دارند کلاغ‌ها را با تیر می زنند. چون هنوز می شد آن تحته‌ها دیدشان که به سمت حومه شهر می رفتند. ولی بعد شنیدم که جلوی هامان از جلوی هاشان ولی بعد شنیدم که جلوی هامان از جلوی های خودشان پرسیدند چی شده؟ چی شده؟ جلوی های آنها چیزهایی به آنها گفتند که درست نشنیدم. ولی جلوی های ما متعجب گفتند چی؟ جنازه گم شده؟ چی؟ جنازه گم شده؟ ما از جلوی های خودمان پرسیدیم چی شده؟ چی شده؟ جلوی هامان به ما گفتند جنازه گم شده. ما متعجب گفتیم چی؟ جنازه گم شده؟ همان وقت پشت سری هامان از ما پرسیدند چی شده؟ چی شده؟ ما با آنها گفتیم جنازه گم شده. پشت سری هامان ما متعجب گفتند چی؟ جنازه گم شده؟ بعد نمیدانم پشت سریهای آنها چی از آنها پرسیدند که آنها گفتند جنازه گم شده. 68 یکهو انگار که از خوابی بیدار شده باشم و چیزهای مبهمی یادم آمده باشد، حس کردم که توی همه این مدت فکر میکردم کلیشه سازم و باید بروم به نمیدانم کدام چاپخانه ای کلیشه درست کنم. من به همه عمرم حتی یک کلیشه هم ندیدم تا چه رسد به این که درستش کنم. اصلا نمیدانم کلیشه چجوری است تا بگویم میتوانم درستش کنم یا نه. گاهی یک فکرهایی به سرم میزند که بعدن وقتی که خوب فکر میکنم خودم هم متعجب میشوم که همچین فکری به سرم زده است. فقط هم برای من پیش نمیآید. ترابخان هم یک بار فکر کرده بود کلاغ شده. هرچه ما بهش گفتیم ممکن نیست، میگفت چطور ممکن نیست؟ من دارم حسش میکنم، شما میگویید ممکن نیست؟ میگفتیم پس چرا ما نمیبینیم که تو کلاغی؟ میگفت چه میدانم، بهتر نگاه کنید. بس که اصرار کرده بود کم کم دیدیم راست میگوید. راستی راستی کلاغ شده بود، یعنی همانطور بال و پر در آورده بود و سیاه شده بود و یک کلاغ پیر بدریختی هم از آب در آمده بود که رغبت نمی کردیم نگاهش کنیم. نای پرواز کردن که نداشت، ما باید می رفتیم با سنگنداز برایش گنجشک می زدیم، می آوردیم پیش منقارش می گذاشتیم. بعد یک روز، روزی از روزها، گفت که دیگر کلاغ نیست، ما را می بینی؟ هرچه بهش می گفتیم ممکن نیست، می گفت چطور ممکن نیست؟ من دیگر حسش نمی کنم، شما می گویید ممکن نیست. می گفتیم پس چرا ما نمی بینیم که تو دیگر کلاغ نیستی؟ می گفت چه می دانم، حتما خوب نگاه نمی کنید. عاقبت بهش گفتیم حالا نمی شود کلاغ بمانی، عادتهای ما را هی پشت رو نکنی. می گفت نه نمی شود، روی پیشانیم نوشته نیست. گفتیم برو پیشانیت را عوض کن. گفت زحمت دارد، نمی شود. مدتها طول کشید تا کم کم همان ترابخان همیشگی خودمان را دیدیم، با یک شمشیر توی فرق سرش. توی شهر می گشتم و به اینجور چیزها فکر می کردم و گاهی لبخندی برای خودم می زدم. همه خیابانها هم شکل و هم رنگ، از هر پنجره‌ای هم یک پرچم سیاه آویزان. خب معلوم است که آدم سردرگم می شود، راهش را پیدا نمی کند. به زحمت خودم را از توی جمعیت کشیده بودم بیرون و زده بودم توی خیابان‌های فرعی که بروم ماشینم را توی بیابان‌های کنار شهر پیدا بکنم. اگرچه یک بار توی یکی از خیابان‌های فرعی غرب شهر را از آسمان غروبی انتهاش تشخیص داده بودم، ولی با پیچیدن توی خیابان‌های فرعی دیگر ساختمان‌ها جلوم را گرفتند و جهت‌ها را دوباره گم کردم. آن وقت بود که سر چهارراهی به خودم گفتم بادا باد. سه بار دور خودم چرخیدم و رفتم توی یکی از چهار کوچه‌ای که روم بهش افتاده بود. 69. راه عرابه روی تپه حلزون در طول زمان دایره های بسته نشدنی دیگری هم دور تپه زد، ولی نه عملکرد اولیه شهر خیلی دوام کرد، نه طرح پیچیدهش در برخورد با موقعیت های بعدی انعطاف پذیر تشخیص داده شد. واقعیت این است که دو دشمن یکدیگر را خوب فرسودند و عاقبت با هم ساختند، حتی با هم در آمیختند. دشمن مشترکی در راه بود که زبان حرافتری روی شانه‌های خود حمل می‌کرد. سلاح‌های پیچیده به سرعت جای ابزار و آلات بدوی را گرفتند. زبان شمشیر باید به مجموعه زبان‌های مرده و موزعی می پیوست. پیشامدهای ناگهانی اسرارآمیزی در شهر سوره کلاغ رخ داد. راهروهای زیرزمینی تو در تو ناگهان متروک شد و راه عرابه رو به سختی ته خیابانی دو طرفه برای رفت و آمد اتومبیل‌ها را به خودش پذیرفت. اتومبیل‌ها ضرورتاً قصد کرده بودند که همه شهرهای جهان را کم و بیش هم شکل و هم ترکیب کنند. در برخورد با این پدیده ها فقط شهرهای اصل و نسبشان را حفظ کردند که با سماجت به دور نقطه اولیه و به دور نطفه خودشان گشته بودند. ساخت حلزونی تپه شهر سوره کلاغ که جبران بیشکلی قسمت قدیمی تر شهر است، با وجود معماری فریبنده راه‌ها و راهروهاش و با وجود جاه طلبی آشکار نقش‌های رزمی دیوارهای اسلحه خانه و برج‌هاش، به دنبال شهر قدیمی از اعتبار می افتد. نسل‌های تازه‌تر دور از شهر کهنه اتراق می کنند و اگرچه بعدها از تمدن تپه حلزون نیز همچون نشانه قدرتی سقوط کرده سریعا می گریزند، ولی برای جبران فرو افتادگی خود با حس حقارتی اسرارآمیز چنان عظمت مأیوس کننده ای به فرهنگ آن تپه نسبت می دهند و آنچنان بر گرد هر واژه بجامانده آن تارهای پیچ در پیچی از شرح و تفسیر و تعبیر می تنند که عاقبت از فرهنگی متروک حریمی غیر قابل ورود یا حصاری غیر قابل خروج به بار می آید. ابزار شق کنندهی به بار می آید که میان ساکنان شهر سوره کلاغ و پیشینه تاریخیشان حائل می شود. در واقع اهالی این شهر هرگز در خانه ای که به دنیا آمدند زندگی نکردند و هرگز در خانه ای که زندگی کردند نمردند. این مردم به عقوبت ترسشان از میراث تلخی که بردند دیگر جرأت نکردند چیز مهمی بسازند و هر قدمی که در راه تازه‌ای برداشتند به سنگ بخیل اجدادی محک خورد و تحقیر شد. آنها سرانجام گرفتار ضرب المثل‌ها و تکبیت‌های فتوا دهنده پدرانشان لهیده زیر بار گذشته سنگین شده خود با کینه و بی احترامی جادویی به این قول مهیب که در پس کلهشان به نظاره ایستاده است بار دیگر کوچیدند و در بیابانهای شرقی تپه حلزون میخ طویله‌ای به زمین کوبیدند، ریسمانی به گردن آن بستند و به شعاع 1001 متر دایره‌ای برای اتومبیل‌های خود زدند که با 23 خیابان اطرافش احتمالاً عظیم‌ترین میدان خالی تاریخ است. انحنای ملایم خیابان‌های این میدان آفتابی در جهت حرکت عقربه‌های ساعت نشان دهنده اشتیاق آشکار این مردم در همگامی با پیشرفت زمان است. اما ترس مرموز آنها از هیولای پشت سرشان هیولای پیش روشان را مخفی کرده است. ساکنان شهر سوره هنوز نتوانستند باور کنند که شق کردن ماه فقط میتوانسته صحنه زیبا و باشکوهی از یک خواب اسرارآمیز بوده باشد. اهالی این شهر جدید، شهری که باله‌های متعدد میدانش پیچ‌های بسته آشیانه حلزون را باز و منتشر می‌کنند، روزی با بلدوزرها و کامیون‌های تعویض بسته خود که درصدی از سهام آنها را به نام اجداد مرموز خود کرده‌اند، تپه حلزون را مثل قده بی‌مصرفی با خاک اراضی شرقیش یکسان خواهند کرد تا رشد همه جانبه بافت‌های شهر جدیدشان به سهولت بیشتری ادامه یابد. در آن وقت از این مصر سوره کلاغ احتمالاً فقط اسم آن و خاطره هیولایی گذشته نابود شده آن به جا خواهد ماند. 70. بعد از چالدن مادهش مدتها ناپدید می شود. نه تنها زاغهای درختزار که همیشه کنجکاو کمترین قارقار آنها بودند خبر مهمی از این دوره زندگیش ندارند، بلکه خود او هم غالبا وانمود می کند که اصلا نمی داند کجاها رفته و چه کارها کرده. افسانه هایی که توی درختزار منقار به منقار می گردند و او را با نام غراب قهرمان مرکزی خودشان معرفی می کنند بس که زد و نقیزند، به نظر نمی آید که ربط مستقیمی فقط به خود او داشته باشند. سفرهای عجیب و غریب، حادثه های جور و جور، خلق و خوهای متضاد، آن هم در زمانها و مکانها و فضاهای غیر قابل انتباه با هم. حتی تک و توکی از زاغها به قتلی هم که او مدعی است موقع مخفی کردن بیبیش پیش چشمهاش رخ داده و به خصوص به این که او بوده که گورکنی را یاد تیربار به دوشها داده مشکوکند. این زاغ‌ها عقیده دارند که همه این افسانه‌ها را خود او درباره خودش سرهم کرده، توی کله ناقص زاغ‌های دیگر فرو کرده است. اما وقتی که پرسیده می‌شود به چه حیله‌ای توانسته کله همه‌شان را از این همه داستان و حکایت پر کند که خود آنها هم متوجه نشوند، یا به چه علت داستان‌های زد و نقیز درباره خودش جعل کرده، جوابی برایش ندارند. بعضی‌هاشان می‌گویند بد خودش را هم گفته تا فهمیده نشود که خودش سر هم بندیشان کرده. این افسانه‌ها از یک طرف مدعی‌اند که غراب در تقاطع مدار شمالی 40 و نصف النهار شرقی 115 همراه با 9 کلاغ دیگر دیده شده که نور را از مشرق به این جهان می آوردند، و از طرف دیگر خبر می دهند که او در حوالی مدار شماری 18 از نصف النهار شرقی 105 مرتکب اعمالی شده که عاقبت مظهر سیاه روزی شناخته شده و آبی که نوک او به آن رسیده باشد چنان نجس می شود که وضو با آن اصلا جایز نیست. یکی از افسانه ها که حتی کتابی متعلق به اهالی مدار رأس السرطان در طول شرقی 81 ادعاهای آن را تأیید می کند، غراب را شوم و پیام‌آور مرگ معرفی می کند و افسانه دیگری خبر می دهد که همین غراب در نصف النهار شرقی 51 از مدار شمالی 35 در آن واحد مشهور به خوشخبری و متهم به جاسوسی و خبرچینی است. افسانه دیگری مدعی است که ساکنان نصف النهار شرقی 140 در مدار شمالی 35 او را اساس آفرینش و پیام‌آور الهی دانسته، به بچه‌های خودشان از همان سال اول مدرسه سرودی در مدح غراب یاد می دهند تا غروبها موقع برگشتن به خانه، یعنی همان وقتی که کلاغ‌ها به لانه هاشان برمی گردند، رو به آسمان بخوانند. می دانی کلاغ چرا می خواند؟ می خواند چون که در کوهستان بچه عزیز 7 ساله‌ای دارد. کلاغ میخواند عزیزم عزیزم، میخواند عزیزم عزیزم. زاغهایی که این افسانه را روایت میکنند توضیح میدهند که ساکنان این منطقه قارقار غراب را کاکا میشنوند و به عزیز میگویند کاوایی. تعداد داستان‌هایی هم که جز گوشه‌گیری و غارنشینی چیز دیگری به غیبت طولانی غراب نسبت نمی‌دهند کم نیست. بر اساس یکی از این افسانه‌ها آواز زاغ‌ها را باید کاق کاق و آواز کلاغ را باید قار قار شنید. بعد باید غراب را در همه مدت غیبتش در غار دورافتاده‌ای تنها دید. بعد یعنی حالا که دوباره به درختزار برگشته است باید قارقار او را که تکرار اسم آن گوشه دنج است حمل بر اهمیتی کرد که او برای انزوا و ترک دنیا قائل است. همین افسانه غراب را قدیس و کاغ زاغ ها را تکرار ورد مانند کلاغ می داند. 71. تا وقتی که همه چیزها جز خود مرگ مردنی باشند، هزار و یک جور مرگ و میر وجود خواهد داشت. پس توفیری نمی کند که تو کشته باشی یا من. مرگ یعنی هر چیزی که هست. فقط چیزی که نیست نمی میرد. اگر از پیش از عهد دقیانوس تا حالا هی سیمرغ سیمرغ کرده اند، برای این بوده که نبوده تا بمیرد. هر وقت هم که یکی خواسته بگوید سیمرغ نیست، نمیدانم چه مرگش می شده که حرفش را جوری نزده که حتی اسمش از یادت برود. یا برمیگشته میگفته سیمرغ مرده است، که پس یعنی بوده و حالا مرده، یا با گفتن سیمرغ منم دوباره جوری زندهش میکرده که دیگر هیچ مرغی نتواند بگوید مرده. تو هم به جای گفتن نبود و نیست و نخواهد هم بود، داری انقدر با این زبان زاغیت موضوع را پیچ و واپیچ میدهی که دیگر خودم هم نمیدانم راست و دروغ حرفات کجاست. حتی مرگ پیش چیزی که نیست عاجز می شود. آن وقت تو می خواهی که من عاجز نشوم. برای همین است که یک چیزهایی از ازل تا ابد، هر بلایی هم که سرشان بیاید، نمی میرند، چون نیستند که بمیرند. اگر مرغ می میرد برای این است که هست، اگر نه نمی مرد. مرگ توی نطفه مرغ است، مرغ لانه مرگ است، مرغ سنگ قبر خودش است. از بین چیزهایی هم که هستند فقط خود مرگ است که مرگ ندارد، یعنی تنها مرگ است که عمرش فقط وقتی سر میرسد که دیگر چیزی برای مردن نمانده باشد، که دیگر برگی برای افتادن نمانده باشد. اگر پرنده به پروازش پرنده است، مرگ هم به مردنیهاش مرگ است. آنهایی هم که پشت سر هم تخم می‌گذارند و می‌نشینند روش، خیال برشان داشته که دارند با مرگ در می‌افتند. نمی‌دانند که روی تخم مرگ می‌نشینند و عاقبت شریک زنده ماندنش هستند. خیلی‌ها اینجوری به مرگ پر و بال می‌دهند. بعضی ها با چنگ و منقار، بعضی ها هم مثل غمخورک می نشینند کنار آب و از ترس خشکی و بی آبی آب نمی خورند و عاقبت از تشنگی می میرند. پیش می آید که پرنده ای عاشق پرنده راسته دیگری بشود، جانش را توی عشق بازی با او به خطر بیندازد، حتی می شود آواز خواند و کشت. راست می گویی. مگر ققنوس را عندلیب با آوازهای سوزناکش نکشت؟ اصلا معلوم بود که قصد کشتنش را داشت. حالا سر چی؟ چه کینه ای از او به دل گرفته بود که با همان یک پرجسه‌اش ترتیب مرغ با آن عظمتی را داد؟ نمیدانم. انقدر برایش خواند منم منم بلبل سرگشته از کوه و کمر برگشته، که بدبخت از قصه دخ کرد مرد. همچین نحیف شده بود و همچین از حال رفته بود که دیگر هزارش که توی راه سر رسید جان نداشت هیزمی جمع کند، بالی بکوبد، آتشی بگیراند، تا با آتش بخوابد و از خاکستر خودش بیزه‌ای بگذارد که دوباره ازش سر در بیاورد. فکرش را بکن با آواز. البته ققنوس هم جزء آن چیزهایی است که نیست تا بمیرد. حالا تو نمیشد از این حرف هام این همه زود نتیجه نگیری؟ نمیشد این دانه ناقابل را بی سر و صدا قورت بدهی که بلبل هم میتواند بکشد؟ البته که میتواند بکشد. مگر او هم جزء دسته سیم سرخ نبود که پرشانه به سر با خودشان داشتند و بیچاره را توی راه زجر کش کردند. خودم دیدم که توی کویر بردندش پشت یک تپه شنی تا مغرش بیاورند. هرچه سرش را زیر شن نگه می داشتند که مغر بیاید، کدام مرغی توی منقارش انداخته بوده که قرار است همه جمع بشوند دور و بر کهن خرابه، مغر نیامد. فقط تکرار می کرد یکی، نمی دونم کی، کی. گفت همه برن جلسه کنن. اگر پشت درخت دیده بودت مغر می آمد، اگر مرا دیده بود که داستان به این جاها نمی کشید. انقدرها هم دیگر احمق نبود که شوخی مرا جدی بگیرد، برود به همه بگوید. می خندیدیم و می رفت پی کارش. ولی بیشترشان مثل شانه به سر و شنقار مردند. سر یک هست و نیست با چنگ و منقار. کاش می شد بگویی همه اینها خواب رویا بوده، آن هم نخوابی که خودم دیده باشم. دیدن این چیزها حتی توی خواب دل می‌خواهد. خب آقای حمید، وقتمون تموم شد. فکر می‌کنم این کتاب بله یک جلسه دیگه تمام بشه.
بله
می‌ذاریم برای دوشنبه. فردا جمعه هم ادامه اون منظومه
آتش در جنگل
می‌خونیم. بله
بسیار
خوب. روز شما خوش و به ادامه برنامه هاتون برسید تا فردا.
روز شما هم بخیر باشه. تشکر می‌کنم. روز
بخیر. خدا نگهدار.